أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دل جای تو شد وگرنه پرخون کنمش، در دیده تویی وگرنه جیهون کنمش. امید وصال توست جان را، ورنه از تن به هزار حیله بیرون کنمش.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موج ها در همهمه، جوی ها در جست و جو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع.
سنگ پیشانی به خاک، افسر بر آسمان، مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان، سر گل دسته ها، بال مرغان در قنوت، کاسه شبنم به دست، لاله می گیرد وضو، بیدها گرم نماز، بادها سرخم می کند، بنچه لب و می کند، در میان شاخه ها باد غوغا می کند. شاخه ها لحظه ی سبز دعا، دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا. کاسه ی شبنم به دست، لاله می گیرد وضو، بیدها گرم نماز، بادها در های هو.
موسیقی
سرف سر خم می کند بنچه لب و می کند در میان شاخه ها باد غوغا می کند شاخه ها گل می کند لحظه سبز دو دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا
چقدر زیبا هستی به تسبیح آمده بود در این قطعه موسیقایی با صدای خوشرنگ استاد سید حسام الدین سراج نغمه پردازی امیر اصلانی و شعر زیبای استادم زنده یاد قیصر امینپور این دم ساعت 20:12 و اینک 30 ثانیه هست و ما در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم. در ابتدا که بخش ها رو معرفی میکردم خدمتون گفتم که با کارشناس برنامه آقای طبیعی قرار هست پیرامون ادبیات آلمان گفتگو کنیم. خب طبعا پرسش برنامه رو هم در همین راستا طراحی کردیم و آن این بود که کدام یک از این نویسندگان آلمانی حافظ را ستایش کردند؟ شیلر، گوته، حسه. خب متشکرم که با من همراه هستید. 2224852220588202 هم شماره تلفن های ما هستند، همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. با شما هستیم در هفت اقلیم. زیبای سونات مهتاب رو میشنوید از آهنگساز بزرگ آلمان و جهان لودویگ ون بتهوون. این لحظه همراه هستیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای طبیعی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. آقای طبیعی صدای من رو میشنوید؟
سلام،
درود بر شما، خوش آمدید قربان.
زنده باشید، متشکرم. منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
بحث امروز بسیار مورد علاقه من هست و اون ادبیات آلمانه، اون ادبیات پیچیده منطقی خیلی فلسفه زده. با شما صحبت میکنیم در موردش.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخوایم 5 کشور صاحب سبک رو در حوزه رمان و ادبیات نام ببریم، قطعا یکی از اونها کشور آلمان خواهد بود.
بله.
و دلایل بسیار زیادی هم برای این موضوع داریم که یکی از اونها در واقع میتونه 14 جایزه‌ای باشه که نویسندگان آلمانی در واقع جایزه نوبل ادبیات رو گرفتن. و همینطور که میدونید نویسنده های آلمانی تأثیر زیادی بر دنیای مدرن گذاشتن.
بله.
کسایی مثل برتولت برشت، مارتین لوتر، گوته و گونتر گراس و البته اتفاقات جنگ جهانی دوم تأثیر فوق‌العاده‌ای بر ادبیات آلمان گذاشت و باعث شد این اتفاق که کتاب‌های ماندگاری که متأثر از این اتفاق بین‌المللی بودن خلق بشن و به جای گذاشته بشن. ما اگر بخوایم ابعاد مختلف کتاب‌هایی که نویسنده‌های آلمانی نوشتن در حوزه داستان و رمان رو یک دسته‌بندی داشته باشیم، میتونیم به این شکل بیان کنیم که دسته اول در واقع رمان‌های کلاسیک هستن که برداشت روایت واقع‌گرایانه‌ای دارن و بر اساس تفکر منطقی پیش میرن، سبک خیلی ساده‌ای دارن و متن‌ها به دور از پیچیدگی و اغراق هست. زاویه دید نویسنده تو این داستان‌ها دانای کل هست که به روایت شخصیت‌ها و امور داستان در بستر واقع‌گرایی می‌پردازه، که اگر بخوایم دو تا مثال بزنیم، کتاب فاوست اثر یوهان ولفگانگ گوته هست که معروف شکسپیر آلمان هست و کتاب طبل حلبی گونتر گراس که برحال هر دوی این کتاب ها در کشور ما هم شناخته شده هستن و ترجمه شدن. بخش دومی که میتونیم توی این دسته‌بندی نام ببریم در واقع ادبیات داستانی هست که نمایش تضادهای طبقاتی جامعه است و در تمام زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ورود کرده و روایت می‌کنه. اما تفاوت اصلی این گونه با بخش اولی که با عنوان رمان کلاسیک گفتیم به این صورت هست که در این قسمت به جستجو در ذهن شخصیت‌های جذاب و درون اونها می‌پردازه و در واقع بازنمایی تمام اقشار جامعه با روحیات و حالات روحی متفاوتشون هست، که میتونیم عقاید یک دلقک هاینریش بول رو مثال بزنیم و دریا پشت قطار ایستاده است ریشتر نمونه بسیار بارزی برای این دسته از ادبیات داستانی هستن. بخش سوم رمان‌های تاریخی هستن که روایتگر جریان‌های تاریخی هستن و اغلب زایده تخیل نویسنده هستند و به روایت یک اتفاق تاریخی که شامل مفاهیم اخلاقی و اجتماعی هم میشه توی بازده زمانی خاص میپردازه، که اون گونه داستانهای فانتزی تاریخی هم در واقع جزء همین دسته است و طبیعتا نویسنده میتونه اغراق کنه چون جنبه ادبی داستان بر جنبه حقیقتگرایی میچربه. مثال نارسیس هرمان هسه رو میتونیم بزنیم و مثال اینک خزان روگر رو. و دسته آخرم در واقع رمان‌های فلسفی هستن که به ماهیت زندگی یا مباحث هستی شناسانه میپردازن، که حالا خود رمان‌های فلسفی هم باز دو بخش هستن. یک بخش در واقع قابل فهم ترن که برای مخاطب عامه نوشته شده و یک بخش هم ثقیل تر هستن که بیشتر برای دانشجوها و پژوهشگران قابل استفاده است. بله. که میتونیم دمیان هرمان هسه و قطار شبانه لیسبون پاسکال رو مثال بزنیم.
الان یعنی این دمیان رو جزء اون ادبیات در واقع الیت یا نخبه‌گرا حساب کردیم؟
بله بله همینطور هست. حالا من فکر میکنم احتمالا وقت این قسمت از گفتگومون تمومه. آره. حالا تو قسمت بعدی هم به برخی از نویسنده هایی که نوبل ادبیات گرفتن، هم به برخی از کتاب های ادبیات آلمان که واقعا باید مطالعه بشه انشاءالله خواهیم پرداخت.
بسیار عالی. مرزبندی البته یه خورده شناور، شاید مثلا بعضیا همداستان نباشن با این مرزبندی، ولی میشه در موردش بیشتر صحبت کرد. خیلی متشکرم از شما آقای طبیق، سپاس که در این بخش همراه ما بود. ما یه فرصت دیگه گفتگو داریم، حتی جذاب تر پیرامون نوبل گیرها.
ممنونم، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ما در پرسشمون نامی بردیم از شیلر، نویسنده بزرگ ادبیات آلمان که در کنار گوته در واقع اون بین دوره کلاسیک و دوره رمانتیک بودن. هر دو هم از قله‌های ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی در کشور آلمان بخش پیشرو رو با این نشان روشن گوش کنید.
Thank you.
فراز چهارم از سمفونی شماره 9 رو شنیدید. از معدود سمفونی هایی است که روش اون کلام آمده و این کلام از سرودهای شیلر نمایشنامه یوسف فقید آلمان هست. همچنان با شما هستیم پیرامون ادبیات آلمان، یک بخش دیگر گفتگو می‌کنیم. پرسشمون هم پیرامون همین موضوع هست: کدام یکی از نویسندگان آلمانی حافظ رو ستایش کردند؟ یک شیلر، دو گوته و سه هرمان هسه. 224852520588203 تلفن های ما هستند. 30558 شماره پیامک ما. بریم سراغ پیامک ها. 917-91 شماره پایانی 84 گزینه سوم انتخاب کردن، یعنی هرمان هسه رو. 912-42 شماره پایانی 52 گوته رو برگزیدند. حمید بصیری از شیراز گزینه 3 یعنی هرمان هسه رو انتخاب کردن. من فکر نمی‌کنم هرمان هسه اصلا حافظ خونده باشه در تمام دوران زندگیش. بریم به سراغ یک صفحه دیگر از پیامک‌های شما، چون خیلی زیاد لطف کردین و برام پیامک فرستادین. گوته قاسم قاسمی از برازجان گوته رو انتخاب کردند. همینطور زرین مو از شیراز، چقدر شیراز پیامک داریم، همشهریای من، گوته رو برگزیدن. از کرمانشاه حسین مظهری گوته رو انتخاب کردند. و رضا صالحی از ورزنی اصفهان هم گوته، باقی همه گوته رو انتخاب کردن به اضافه چند نفری که گزینه سه یعنی هرمان هسه. آه این دمیان خیلی زیباست، بخونید این دمیان شگفت انگیز رو.
تا سلسله مو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است. آوای قدم های تو در گوش خیابان، پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. دارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان من. ناز تو آسان بخرم، ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار بیا عزیز جان بیا،
صدای سینا سرلک رو شنیدید روی نغمه بنیامین عمران و شعر عطا عالمی از هفت اقلیم شبکه رادیویی فرهنگ. جالب است که استاد شجریان در یک جایی از سینا سرلک و همایون شجریان نام برده بود به عنوان صداهای خاصی که در موسیقی سنتی ایرانی میمانند. جالب تر این که هر دوشون هم مثلا یه سمت دیگه رفتن. باری با ما همراه هستید، بریم بخش پیش رو داستانستان رو گوش کنیم.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. این داستان نیکی به پدر و مادر. دوستان عزیز، داستانی که میشنوید برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین علیه السلام نوشته محمد رضا باقی اصفهانی است. نقل شده که عالم زاهد و وارسته مرحوم شیخ حسین ابن شیخ مشکور قدس سره فرمودند: شبی در عالم رؤیا دیدم در حرم مطهر حضرت ابا عبدالله مشرف هستم و آن حضرت نیز در آنجا تشریف دارند. در این اثنا یک نفر جوان عرب روستایی وارد حرم شد و با لبخند به آن حضرت سلام کرد و حضرت نیز با لبخند پاسخش را دادند. فردای آن شب که شب جمعه بود به حرم امام حسین علیه السلام مشرف شدم و در گوشه حرم توقف کردم و مشغول خواندن زیارتنامه شدم که دیدم همون جوان عرب روستایی که در خواب دیده بودم وارد حرم شد. مقابل ذریح مقدس که رسید با لبخند به آن حضرت سلام کرد. مراقب آن جوان عرب بودم تا از حرم خارج شد. به دنبال او رفتم و به او سلام کردم و سبب لبخندش را در هنگام سلام دادن به امام پرسیدم و البته خواب خود را نیز برای او نقل کردم و سپس گفتم: چه کرده ای که امام با لبخند به تو پاسخ می دهند؟ جوان گفت: من پدر و مادر پیری داشتم و در چند فرسخی کربلا زندگی می کردیم. شبهای جمعه که برای زیارت می آمدم یک هفته پدرم را سوار بر مرکب می کردم و یک هفته هم مادرم را می آوردم. تا اینکه شب جمعه‌ای که نوبت پدرم بود مادرم گریه کرد و گفت: مرا هم باید ببری، شاید تا هفته دیگر زنده نباشم. به مادرم گفتم: امشب باران می‌بارد و هوا سرد است و بردن دو نفر مشکل، اما نپذیرفت. ناچار پدرم را سوار مرکب کردم و مادرم را بر دوش گرفتم و با زحمت بسیار آنها را به حرم امام حسین رسانیدم. چون در آن حالت همراه با پدر و مادرم وارد حرم شدم، حضرت سید الشهدا را دیدم و سلام کردم. آن بزرگوار نیز به من لبخند زدند و پاسخم را دادند و از آن وقت تا به حال هر شب جمعه که به کربلا مشرف می شدم حضرت امام حسین علیه السلام را می بینم و ایشان با تبسم پاسخم